بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وعلى الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى چاره ساز چاره بیچارگان بیچارگی عاشق خود را تو چاره در بزم عشق هیچ متاعی نمیخرد جز آه سوزناک دل پر شرار عالم ربانی مرحوم شیخ علی فریدة الاسلام کاشانی علی الله مقامه فرمودم به روستای کوهستان رفتم حسینیه مرحوم آیت الله کوهستانی مشغول نماز شدم وسط نماز بود، یه مرتبه دیدم حضرت بقیت الله روبروم نشستم. با خودم گفتم چه کنم، نماز و رها کنم رو پاهای مولام بیفتم؟ با خودم گفتم وظیفه اتمام صلات هست، بعضی از عبارات رو خیلی با توجه می گفتم، آقا با من زمزمه می فرمودن. یکی از عباراتی که آقا با من زمزمه کرد این جمله بود: یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. ای صاحب دنیا و آخرت، رحم کن به بنده ای که نه دنیا دارد نه آخرت دارد. وارد تشهد نماز شدم، آقا رفتم، نماز و سلام دادم، سراسیمه دویدم، هر گوشه جستجو کردم، نگری اثری ندیدم. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. برای سلامتی وجود اقدس ولی یسر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت. اینی بایستو لأتمم مکارم الاخلاق علت بعثت پیغمبر و همه انبیای الهی اخلاق بود. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. دیشب تاریخچه علم اخلاق رو عرض کردیم و بیاناتی محضر عزیزان عرضه شد. تعریف علم اخلاق چیست؟ اخلاق جمع خلق بر وزن قفل و خلق بر وزن افق می باشد. راغب در مفردات بیانش این است: خلق به صورت ظاهر اطلاق می شود و خلق به صورت باطن. فلانی خلق زیبایی دارد، ظاهرش قشنگ است. فلانی خلق خوبی دارد، یعنی سیرت نیکویی دارد. بنابراین میگویند بزرگان اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است. ابن مسکوی در کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق چنین معنا میکند، میگوید خلق همون حالت نفسانی است که انسان رو به انجام کارهایی دعوت می کند، بیان که انسان نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد. همین معنا را عالم ربانی ملا محسن فیض کاشانی علی الله مقامه در کتاب حقایق خود آوردند. ملا محسن می فرمایند: بدان که خوی عبارت است از هیئتی استوار با نفس که افعال به آسانی و بدون نیاز به فکر و اندیشه از آن صادر می شود. بعضی بزرگان دیگر تعریف علم اخلاق رو چنین کردن، می گوین اخلاق علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن می گوید. پس معنای اخلاق روشن شد، معنای علم اخلاق نیز روشن شد. اخلاق مجموعی صفات روحی و باطنی انسان است، علم اخلاق موضوعش خود انسان است و از صفات خوب و بد انسان سخن میگوید. سؤالی مطرح است در بین علمای علم اخلاق به این عنوان: آیا اخلاق قابل تغییر هست یا نه؟ آیا یک انسان بدخو را می شود خوشخو کرد یا نه؟ آیا انسان بخیل کریم شدنی است یا نه؟ آیا انسان بدخو را می شود تربیت کرد و از او یک انسان خوشخو ساخت؟ اقوال مختلفی است. بعضی از علمای علم اخلاق قائلند که اخلاق قابل تغییر نیست. میگن مثل آبی که شما داغش میکنی، بر اثر حرارت داغ شد، میذاری کنار، بعد از مدتی سرد میشود، این حالت رو از دست داد. دلیلشون اینه، میگن ساختمان جسم و جان رابطه نزدیکی با اخلاق داره و در واقع اخلاق هر کس تابع چگونگی آفرینش روح و جسم اوست و چون روح و جسم عوض نمی شود اخلاق هم عوض نمی شود. دلیلشون اینه. به شعر بعضی شعرا هم متوسل شدند و میگوین باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. میگن باران همون بارانه، تو کویر یزد میباره خس به وجود میاد، تو باغ که میباره لاله و ریحان میروید. یا میگوین بر سیه دل چه سود خوندن وعظ، نرود میخواهنین سرسنگ. یا میگوین آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از آن به صیقل زنگ. یا میگوین چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد، هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بد گوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه مشوی که چو تر شد پلیدتر باشد، خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد. دلیلشون اینه، میگن چون ارتباط بین روح و جسم است و اخلاق هم با روح مرتبط است و روح قابل تغییر نیست، اخلاق انسانها قابل تغییر نیست. این طرز تفکر غلط است 100%. چون اگر ما این تفکر رو بپذیریم، اومدن انبیا همه عبث میشه. همه انبیا آمدن که بشر رو تربیت کنن، در دنیایی که حیوان را تربیتش میکنن، سگ رو تربیتش میکنن، میره برای صاحبش نان میگیره میار، شیر درنده صحرا را با تربیت عوضش میکنن، چگونه می شود که انسان بد قابل خوب شدن نباشد؟ اگر چنین باشد که انزال کتب و ارسال رسول میشه چیز عبس، انبیا برای چی اومدن؟ قرآن برای چی اومده؟ من و شما چرا اینجا کنار همدیگه نشستیم؟ مجالس برای چیست؟ دانشگاه برای چیست؟ کلاس اخلاق برای چیست؟ تربیت برای چیست؟ این ادله از ادله غلط و باطله. طرفداران قابلیت تغییر اخلاق از این مطلب آیون پاسخ میدن، میگن ارتباط اخلاق با ساختمان روح و جسم انسان قابل انکار نیست، ولی این ارتباط به اصطلاح در حد مقتضی است، نه علت تامه که بتواند الزاماً و اجباراً تأثیر قطعی بذاره. همان گونه که خیلی از بچه‌ها به دنیا میان بیماری وراثتی دارن، اما طبیب حاذق اگر تشخیص بده قبل از اینکه به دنیا بیاد یا وقت دنیا میاد این بیماری رو کنترل میکنه و خیلی وقتها جلوی بیماری وراثتی رو هم تا یه حدی میگیرن. انسانی به دنیا آمده، صفت بدی داره، صفت زشتی داره، این انسان اگر موروثی هم تند خویی رو از پدرش به وسیله کروموزوم هایی که توی ژن هستن ارث برده باشه، با تربیت میشه خوشخوش کرد و او رو عوض کرد. پیغمبر برای همین اومد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیغمبر اومده اون کسانی که در ضلال مبین بودن، گمراهی آشکار، اونو تربیتش کرد. یه نفر اومد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت گفت یا رسول الله، من با دست خودم 13 فرزندم رو زنده به گور کردم. حضرت فرمودن عجب، دلت نسوخ، پاره دل خودتو، میوه های دل خودتو دفن کردی. گفت یه مرتبه یا رسول الله، زنم حامله بود، رفتم سفر، به همسرم گفتم بچه به دنیا اومد، اگه دختر بود او رو بکش، وظیفت عمل کن، چون دختر رو لکه ننگ میدونست. این تفکر جاهلی هنوز هم یه رگه هاش تو بعضی خانواده های تعصبی و جاهل هست، هستن. دیدن همسرش تو بیمارستان نرفته که چرا تو دختر زاییدی، تفکر غلط، با اینکه دختر رحمت پروردگار است، وقتی که میاد خانواده رو حفظ میکنه، نزول رحمت و برکات بر اون خانواده نازل میشه، برکاتی که صدقه سر دختر به خانواده میرسد به اندازه فوزونی بیشتر از برکات پسر است، چون پسر نعمت، وقتی میاد باید نعمت و نگرش داری، حفظش کنی، اما دختر رحمت، رحمت که میاد به برکت او تو هم خدا حفظ میکنه تا عقلش نمیرسه. حتی روایت داریم سکونی به امام صادق علیه السلام عرض کرد گاه خدا یه دختر دیگه هم به من داد، یعنی دختر زیاد داشت. حضرت فرمودن یک ناودان رحمت دیگری از عرش پروردگار به سوی خانه تو سرازیر شده. سکونی شوخ بود، به حضرت عرض کرد آقا میترسم ناودونا زیاد بشه، خانه خراب بشن، چون خیلی دختر دارم. دختر رحمته، این رحمت ها رو از بین می بردن، اینقدر شقی بودن، قصی بودن. سفرم طول کشید، از سفر اومدم سراغ گرفتم، گفت دختر بود او رو کشتم، خوشحال شدم. یکی دو سال گذشت، یه روز دیدم یه دختر خوش سیمای ملوسی اومد خونه ما، به طرف من اومد، به من خطاب پدر کرد، روی زانوم نشست. متعصب عصبانی شدم، یعنی چه لکه ننگ مال من باشه؟ مادرش رو صدا دادم، گفتم این چی میگه؟ گفت بچه ی توست، به دنیا اومد، دیدم خیلی قشنگه، ملوس، زیباست، حیف اومد بکشمش، دور از چشم تو بزرگش کردم، دیدم حالا قشنگ حرف میزنه، گفتم او رو ببینی. او رو بردم به صحرا به عنوان تفریح. یا رسول الله، زمین رو میکندم، این بچه با دستای کوچکش در کندن زمین منو کمک میکرد، گاهی عرقهای پیشانی منو پاک میکرد. که بابا چرا زمین رو حفر میکنی؟ گفتم منظوری دارم. کاملا گودال رو کندم، بچه‌مو گذاشتم تو زمین، خاک ها رو روی سر و صورت او میریختم، گریه میکرد و عشق میریخت، بابا چرا منو میکشی؟ مگه من چه کردم؟ آخرین کلامش این بود که پدر، حال که منو میکشی سلام منو به مادرم برسون. قطرات عشق بر گونه پیغمبر جاری شد. و ما شما چه انسانهای قسی القلبی بودید. این عرب اون روز بود. پیغمبر اومده از این عرب چه گوهری، چه گلی، چه دست گلی رو تربیت کرد. پس اخلاق قابل تغییر است. این حرف غلطه که میان، ذاتش خراب، اصلاح شدنی نیست. کی میگه این حرف؟ بدترین انسانها تو همین تهران به بهترین انسانها تبدیل شدن، زشترین انسانها به زیباترین انسانهای معنوی تبدیل شدن، که ما نمونه های زیادی داریم در طول تاریخ. شما دیدید و شنیدید، شما قضیه فضیل ابن عیاض رو شنیدید. این فضیل ابن عیاض یه انسان آلوده‌ای بود که راه رو بر مردم می‌بست، اموال مردم رو می‌گرفت، غارتگر بود. خاطرخواه دختری شد، در خواستگاری دختر بهش ندادن، آدم شقی دزد چپاولگر، دختر بهش بدیم. شب پیام داد به اون خانواده که آماده باشید، امشب میام دخترتون رو به زور میبرم. کمند و برداشت و انداخ روی دیوار رو میرفت بالا، بره به زور دختر رو بدوز و ببر. پدر اون دختر بی پناه بود، پناه به قرآن برده، نشست شروع کرد قرآن خونده. این وقت رسید نزدیک دیوار، یک مرتبه این آیه رو تلاوت کرد پدر: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا زمان این نرسیده کسانی که گفتن ایمان آوردیم دلشون برای خدا خاشع و خاضع بشه؟ این وقتی نشده دیگه آدم بشی، بس نیست. یک مرتبه تناب رها کرد، نشست پشت دیوار، شروع کرد گریه کردن، گفت خدایا چرا؟ وقتشه دیگه، بس، وقتشه دیگه آدم بشه. برگشت، کسی که دوز بود و غارتگر بود و جانی بود و فاسق بود، بر اثر تربیت های اخلاقی به جایی رسید که روی منبر می نشست و شاگردان زیادی را فضیل ابن عیاض تربیت کرد و شد مربی انسانهای فاسد دیگر. اخلاق قابل تغییر است، لذا قرآن کریم در تمام آیاتی که خطاب به همه انسانها می کند میگه یا بنی آدم، یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یا عبادی، که اینها آیاتی است که مشتمل بر اوامر و نواهی الهی است و مربوط به تهذیب نفوس انسان هاست. این بهترین دلیل است که قرآن میخواد به ما بگه که تغییر اخلاق رذیله به صفات حمیده ممکن است. لذا لفظ جمع میاره، یا ایها الانسان میگه، هم به بده خطاب میشه هم به خوبه. بعضی وقتها با متقین حرف میزنه، اما بعضی وقتها نگاه میکنی با یا ایها الانسان، یا بنی آدم، میخواد بگه ای کسی که بدی تو هم قابل تغییری، ای کسی که تو باطلاق گناه افتادی، ای کسی که تو دریای گناه غرقی، تو هم تو این مهمونی من وارد بشی، درس اخلاق بگیری، تو هم میتونی به مقامات عالی برسی. خیلی آیات داریم که با صراحت تشویق میکنه ما رو به تهذیب اخلاق و از رذایل اخلاقی ما رو بازمون میداره. در سوره و شمس میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ها این آیه کریم تکان دهنده است، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم میخوره، این وابا واب قسمه به خورشید، الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقمر امير المؤمنين، مراد از شمس پیغمبر، مراد از ماه علی ابن ابی طالب علیه السلام. نمیخوام وارد معانی تفسیرش بشیم. النهار اذا جلاها، قسم به روز، یه تفسیر به ظهور مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا شده. و اللیل اذا یغشاها، و السماء و ما بناها، و الارض و ما طهاها، و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها. این چند آیه قسم پی در پیس برای این آیه، قسم به خورشید، به پیغمبر، قسم به علی، قسم به ظهور مهدی، قسم به شب تاریک دولت‌های ظالم که بعد از امیرالمؤمنین در خانه علی رو بستند و ظلم کردند، قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به جان بشر. چی میخواد بگه؟ مثل شما موضوع مهمی رو میخواید مطرح کنی، پاشو میخوای صفر کنی، 10 مرتبه 20 مرتبه قسم میکنی، میگه به خدا، به پیغمبر، به امیرالمومنین، کذا و کذا. قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به آسمان، قسم به روز، قسم به شب، قسم به زمین، قسم به جان بشر. مردم، قد افلح من زکاها، تأکیدن رستگار شد هر که نفس خیش را تزکیه کرد، صفات رذیله را از خود دور کرد و صفات حمیده را در خیش روش داد. بعد پشت سر می فرماید و قد خواب من دساها، نومید گشت اون کس که نفس خیش را با معصیت و گناه آلوده کرد. می فرمان تعبیر به دساها از ماده دسه و دسیسه است، در اصل به معنای آمیختن شیء ناپسندی است با چیز دیگر، معنای لطیفی داره. دقت بفرمایید، مثل این که میگن دس الهنطته به تراب، گندم رو با خاک مخلوط کردن. این تعبیر نشان میده که طبیعت انسان بر پاکی و تقوا بوده، اون گندمی که پاکیزه است، اما این تراب خاک اومد او رو مخلوطش کرد. آلودگی ها و رذایل اخلاقی از خارج، مثل همون خاکی که به گندم نفوذ کرد و مخلوط شد، به انسان نفوذ پیدا میکند. بلا فطرت شما پاکه. اگر شما همین جوانی که ظاهرش هم ممکنه منو تو نپسندیم، خیلی حساس باشیم، گیس بلندی داشته باشه، زیرا ابروش رو برداشته باشه، ریشش هم تراشیده باشه، یک صفات ظاهری خوبی هم نداشته باشه، این رو باهش صحبت میکنی، باهش حرف میزنی، این فطرت، فطرت زیباییست. میان بعضی جوانها از من مسئله میپرسن، میبینم که تمامشون روزن. گاهی وقتا مثلا من خودم تعجب میکنم، چون دید خود منم، چون من خودم آدم خشک مقدسی هم حقیقتا، شادم خوب نباشه، حالا اینجوری هم دیگه، خدا منم اصلاح کنه انشاءالله، فکر میکنم که حالا میگنه کسی مثلا چنین ظاهری داره، این دیگه ابن ملجمه. بعد وقتی میاد سوال میکنه، میگم روزه است. وقتی حرف میزنه تا اسم امام حسین میاد، میگم مجاهاش تر میشه. فطرت پاک، ذات آماده است. کل مولود یولد علی الفطره، فطرت انسان پاکه. خدا که بد خلق نمی کنه، ذات اقدس احدیت خوشگل خلق کرده، زیبا خلق کرده. پس آلودگی ها و صفات زشت اخلاقی وارد شد، نفوذ پیدا کرده، این رو میشه تغییرش داد. چگونه؟ با ممارست و مجالست. همون بدر رو باید کنار خوب قرارش بدی، جلسات خوب ببریش، کتاب خوب در اختیارش قرار بدی، در جایگاه خوب قرارش بدی. چطور شما آهن رو بارو میمالی رو آهن، ولی استکاک که پیدا میکنه، ببینید قطعه آهن خاصیت آهن ربا رو پیدا کرده، این هم شده مثل آهن ربا، میگیری کنار میخواب، میخواب رو به خودش هم میکنه. انسان ها قابل تغییرن، کنار خوب قرارش بده، میبینی که عوض میشه و تکون میخوره. تشویقمون کردن ما را که خودمون رو به اخلاق خوب بیاراییم. در اخلاق شبر روایت شریفی داره، مرحوم شبرم کتابای ارزنده‌ای داره، ریشه تألیفاتش هم قلمی بود که در عالم رؤیا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بهش مرحمت فرمودن. شب خواب دید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو، حضرت یه دونه قلم بهش دادن، فرمودن اکتب، بنویس. به برکت اون قلمی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام دست شبر دادن، این کتاب ها رو نوشت، تفسیر شبر، اخلاق شبر، تألیفات ارزنده‌ای داره، بعضیش هم ترجمه به فارسی شده و قابل استفاده است. روایت ایشون نقل میکند، جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه مرد عربی اومد محضر پیغمبر، یا رسول الله، مد دین، دین چیه؟ اسلام چیه؟ اونی که تو ازش دم میزنی و داد میزنی چیه؟ قال حسن الخلق، حضرت فرمود اخلاق حسن. عربه رفت دور زد، برگشت از سمت راست حضرت آمد، یا رسول الله مدی، قال حسن الخلق. رفت یه دوری زد از سمت چپ اومد، یا رسول الله مدی، قال حسن الخلق. رفت این دفعه از پشت سر اومد، یا رسول الله مدی، دینت چیه؟ چی میگی؟ اسلام چیه؟ چی برای بشریت آوردی؟ حضرت فرمودن اما تفقه هو ان لا تغضب، همه دین اینه که تو غضبناک نشی و خشم خود را ببلعی. حسن الخلق، همه دین اخلاق حسنه. کسانی که متخلق شدن به خلق حسن تو هر کاری موفق بودن. به عنوان مثال عرض میکنم، خلاف کردی، ماشین تو دوبله گذاشتی، پلیسی رسیده بدخلق، شروع میکنه بهت اهانت کردن، مردک چرا خلاف کردی؟ چرا را رو بن آوردی؟ شروع میکنه توهین کردن، حرفای رکی، بچم برگ جریمه رو مینویسه میذاره درود. چقدر این برخورد آزاردهنده است، چقدر انسان ناراحت میشه از این برخورد. تو وظیفه نداری که من به عنوان یه شهروند اهانت کنی، خلاف کردم جریمه کن، حق اهانت نداری. حالا یه پلیسی که متخلق به اخلاق اسلامی است میرسه، یه سلام علیکم، آقا تقبل الله، روزتون قبول باشه، شما خلاف کردید، من مأمورم شما رو جریمتون کنم، ببخشید، برگو می نویسه میده خدمت شما. آدم دلش میخواد بگه بابا 5 تومن رو 10 تومن بنویس، قربان این اخلاق تو، قربان این صفای تو. واقعا کسی که متخلق باشه تو هر کارش موفقه. لذا روایت داریم کسی که اخلاق حسن داره کاسب موفقیه. طبیب من میشناسم، تا این منطق خودمون، اخلاقش خوبه، آقا جذب کرده مردم رو. بعضی اطباء هستن مثلا مثل برج زهر مار میمونه، واقعا توم تلخ وارد میشه تو مطب، پیش سلام میکنی انگار ملک پدرشه، طلب باباشو داره، بابا مریضه اومده پیش تو، حالا عوض که این خلقش تنگه، مریضه، سرش درد میکنه، تب کرده، بیماره، وارد شده به تو، تو با برخورد خوب باش برخورد کنی. یه طبیبی معاینه کرده بود همسر یکی از دوستان ما رو، خیلی بدخلق، گفته بود فکر میکنم خوب بشه، ایشون میمیره، کارش تموم. این بنده خدا رنگ روش پریده بود و ناراحت، ایشونو فرستادیم بیمارستان خاتم الانبیا، یه پروفسور نمونه‌ای داریم، خدا حفظش کنه انشاءالله، از اطبای عالی، بسیار مرد وارسته که دکتر نمونه هم در ایران شناخته شده، واقعا متخلق به اخلاق اسلامی است. پیرمرد شده دیگه، حالا ایشون سنشون بالاست، به ایشون گفته بود دخترم تو چیزی نیست، مشکلی است برای همه پیدا میشه، من تو رو چند روز دیگه با یه عمل جراحی کوچک خوبت میکنم، مشکلت رفع میشه. اصلا اینو با این برخورد زندش کرد. شوهرش من زنگ زد گفت بابا خدا خیرش بده، اصلا 90% حال همسر من خوب شد با برخورد اخلاقی. حالا در هر رشته ای شما اگر کار میکنی، اخلاق خوب داشته باشید موفق میشید. تو کارمنده آقا ما اخلاق خوب خیلی کم داریم، نمیگیم نداریم، حالا کار مردم اگه انجام نمیدی با اخلاق خوب، با رد جمیل ردش کن. دوست ندارم تعریف کنم از کشورهای خارجی و تمدنهای خارجی، چون فرهنگ ما واقعا غنی غنی، حالا هر عیب که هست در مسلمانی ماست. چرا توی کشور اروپایی یه نفر وارد ادارهی بشه، کسانی که اونجا زندگی میکنن دوستان من برای من نقل کرده، این وارد اتاق رئیس اداره میشم، رئیس ساختمان معظم و یک بنیاد فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی، جلو پام ملن میشه مؤدب، میگه من میتونم خدمتی براتون انجام بدم. اصلا این برخورد، این خستگی را تن ما میبره، این برخورد از پیغمبر ما گرفته شده. روایت داره یه نفر مراجعه میکرد، پیغمبر نماز میخون، خفف صلاته، پیغمبر نمازشو خلاصه میکرد، احساس میکرد یک مراجعه کننده داره، نماز رو تخفیف میداد، مستحبات نماز رو کم میکرد، بعد روشو میکرد به اون فردی که مراجعه کرده، میفرمودن الک حاجه، آیا شما حاجتی دارید، مطلبی دارید؟ اگه میگو بله و قام معه و سعا معه، حضرت بلند میشد راه میافتاد که کار اونو انجام بده. این برخورد زیبا مال پیغمبر ماست. حالا مراجعه میکنیم، ما که به حمدالله مراجعه نداریم به اینجا الحمدلله، مراجعه میکنه، یه نامه داره، حالا میخواد امضا کنه، نیم ساعت که معطلش میکنه، نیم ساعت با تلفن با خانومش حرف میزنه، اینقدر بازی میکنه که وقت تلف بشه، حالا برو فردا بیا. خب عزیز من این یه امضا بکن، اینم روزه داره، بلند شده آمده پیش تو، امضای تو 24 ساعت کار اونو جلو میندازه، این خوشحال میشه، برخورد اخلاقی داشته باش در جمعی امورا، اگر ما متخلق باشیم موفق خواهیم شد. روایت در آقای ما امیر المومن، روایت رو عرض کنم، دعات میکنم شالله فردا شب ادامه بحث رو عرض میکنیم، ببینیم ریشه های صفات خوب و ریشه های صفات بد رو انشالله فردا شب شروع میکنیم بحث کردن. یه مسیحی بود با امیر المومنین علی علیه السلام هم سفر شد، اون که علی رو نمیشناخت، سر دوراهی رسیدن، خواستن از هم جدا بشن، خداحافظی کردند و مثلا مسیحیه میخواست بره طرف قم، امیر المومنین میخواستن بیان تهران، رسیدن سر دوراهی. حضرت وقت با او خداحافظی کردن، در مسیر او دنبال او را افتاد، مسیحیه برگشت گفت آقا مگر شما نمیخوای بری قم؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا میری طرف تهران؟ گفت ما مسلمان هستیم، پیغمبر ما به ما فرموده اگر با کسی هم سفر شدی، وقت خواستید از هم جدا بشید، از نظر اخلاقی چند قدم او رو بدرقه کنید، او رو تنها رها نکنید. گفت اینو پیغمبر شما آورده؟ گفت بله. گفت این اخلاق اخلاق الهی است، من چی باید بگم به دین پیغمبر شما در بیام؟ حضرت فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. یک حرکت اخلاقی، چند قدم مشایعت کردن، یک مسیحی را مولا مسلمان میکن. ما اگر متخلق بشیم در همه امور چقدر قشنگه. یه پیرمرد با صفای متخلقی اوائل طلبگی، خدا نصیب کرد، حقیر خدمتش بودم، تازه طلبه شده بودیم در شهرمون مشهد، ایشون تهرانی بود و اومده بود مشهد و خدا سعادتی داد، مدتی در محضرش بودیم، قابل استفاده بود. یه روز دیدم که چیزی رو در دستش گرفته، در حیات رو باز کرد و گذاشت بیرون، گفت آقا بفرمایید، جای شما بیرون خونه است. اومدم میدم یه دونه سوسکه، گفتم حاجا لهش کن، بفرمایید و با دستت گرفتی مؤدب پشت در جای شما بیرون. ماه رمضان بود، یادم نمیره واقعا، اینا یه دنیا درس اخلاق برای ما. هوا خیلی گرم بود، تابستون بود، پیرمرد بود، ایشون معمر بود، آتش برش غالب میشد. لب حوض آب دوتایی نشستیم، گفت تو آب بریز رو سر من، من آب بریزم رو سر تو، قدری حرارت مغزمون اینها کم بشه. خب معمولا دیدید کنار شیر آب و اینها تابستون که میشه زنبور جمع میشه، چند تا زنبور اومده بودن اونجا. این بزرگوار با دستش اشاره میکرد به این زنبورها، گفت آقا بفرمایید، خانم بفرمایید. خیلی قشنگ من خندم میگیره، حالا عقلم زیاد نمیسته چون 17 سالم بود و اینا. گفتم بابا این کیه گیر ما افتاده به زنبور؟ زنبور میگه آقا بفرمایید خانم. میگه زنبورا نره ماده دارن، میگه آقا بفرمایید خانم بفرمایید. به ایشون گفتم که خواهج آقا با زنبور و سوس که دیگه آب بفرمایید نده. بعد ایشون برام حدیث بود، فرمود حضرت صادق علیه السلام از یک کوچه عبور می فرمودن، باران شدید می اومد، کوچه هم باریک بود، از روبرو یه سگ داشت می اومد. رسیدن سر دوراهی سر پیچ، حضرت چند مرتبه به سگ فرمودن تفضل تفضل تفضل، بفرما برو. اصحاب به حضرت گفتن بابا به سگ که دیگه بفرما نمیگن، بابا چخ گم شو بی برو گورتو گم کن. حضرت فرمودن من حاضر نیستم دهانم به بد آلوده بشه که به یه حیوان هم توهین کن، یه حیوان هم بد بگی. حالا ماه رمضان روزه میگیره، اهل نماز شب هم هست، قول یزدی ها روزه باز قهاری هم هست، شیش تا روزه هم هر شب میره تا سحر، اما تو خانه که وارد میشه از این دهان شهرهای رکیکی نسبت به همسرش بیرون میاد. خدایا به حق اولیای کرامت ما را به اخلاق اسلامی متخلق بفرما. آمین. سید الشهدا صلوات الله علیه عبور می‌فرمودند، عده‌ای جزامیان کنار راه نشسته بودند، آقا را دعوت کردند بفرما زدند. سید الشهدا پیاده شدند از اسب رو خاکا کنار جزامیان نشست. فرمودن اگر روزه نبودم با شما هم غذا می شدم، ولی دعوت شما رو قبول کردم، شما هم دعوت حسین رو بپذیرید، فردا بیاید مهمان من بشید. چشم. به همسرشون فرمودن چند تا مهمون عزیز دارم، فقرا رو عزیز می دونستم، فقرا رو گرامی بده، مخصوصا تو این ماه فقرا رو عزیز بده. اهل بیت فقرا رو دوست می داشت. محبتی محبت الفقرا، شب معراج پیغمبر گفت محبت به من خدا محبت فقرا و مساکین. پیغمبر فرمود افتخارم اینه که من فقیرم، الفقر و فخر. فرمود دلم می خواد ظهر غذا می خورم برای شبم نداشته باشم که دعا کنم همیشه. فردا جزامی آمدن مهمون حضرت شد. غلام حضرت میگه اینا روشون نمیشد غذا بخورن. دیدم آقا سید الشهدا با دستش لقمه میگرفت تو دهان اینها میگذاشت که اینها غذا بخورن خجالت نکشن. سر تا سر زندگیشون اینجوری. وقتی رسیدن به کربلا، ساربانهایی که همراه حضرت بودن، حضرت محبت فرمودن، به همه احسان کردن، پول دادن، مزد دادن، به یه ساربان ابی عبدالله دو برابر اجرت داد، دو برابر مزدش 1000 تومان بود، حضرت کرایه 2000 تومان بهش داد. چرا؟ حضرت خاص از نظر اخلاقی کار رو تمام کرده باشه، محبتی ایجاد کنه که این ساربان چند شب دیگه دست به جنایتی میخواد بزنه نزن. این همون ساربانی بود که شب 11 اومد دید انگشت حسین میدرخشه، دیر رسیده بود، دید هر چی بوده بردن، هیچی نمونده، نمیدونم چه کرد. اون که بابش میدهد انگشترش را در نماز، قطع انگشتش کسی از بحر انگشتر ندید. صلی الله علیك یا مظلوم یا با عبد دلی که سوخ زغم شمع محفلش سازم، به همشینی پروانه قابلش سازم، حسین ای که به کوی تو عرش سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سائلش سازم. ابی عبدالله گدایی سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزند و قابلش سازند. ولایت تو همان نامه همیشگی است، نه صفحه ایست که با مرگ باطلش سازن. مرحوم نظام رشدی از ذاکرین مخلص ابی عبدالله بود، دم آخر به همسرش گفت یه عمری با این باور زندگی کردم که دم آخر اربابمو ببینم، وقتی آقام میاد نمیخوام پام جلو اربابم دراز باشه، دست منو تو دستت بگی، هر وقت دستتو فشردم منو بلندم کن. وقتی آقام میاد منم ایستاده باشم. میگه دستش تو دستم بود، لحظاتی گذشت دیدم دستمو فشور، یعنی آقام اومدن منو بلندم کن. میگه زیر بغلشو گرفتم بلند کردم، یه جمله گفت و رفت، گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ان شاء الله دم آخر کنار بستر من و تو هم میام. امشب بگو به ابی عبدالله یه عمری به مجالس ازاد اومدم به این امید که یه بار تو بیا دم آخر مددم کنی. عاشقی رفته بود کربلا، تو بیابونا خیلی سرگردان شده بود، وقتی رسید به حرم ابی عبدالله گفت حسین جان خیلی گشتم تا حرم تو پیدا کردم، قیامت من نمیتونم تو رو پیدا کنم، تو وسط گناهکارای دوری بزن من آلوده رو پیدا کنم. پیغمبر در سجده بودن، ابی عبدالله اومد رو شانه حضرت نشست، اینقدر سجده رو طولانی کرد تا حسین از پشتش پیاده شد. بعد نماز اصحاب گفتن یا رسول الله چرا اینقدر تو سجده ما رو معطل کردی؟ فرمود آخه حسین رو شونم نشسته بود، خواستم خود حسین پیاده بشه. به احترام حسین پیغمبر سجده رو طولانی میکرد. روایت دیگه داره یه روز تو کوچه عبور میکرد، دید بچه ها دارن با هم بازی میکنن، یه بچه رو بغل گرفت پیغمبر، او رو به سینه چسبون، شروع کرد او رو بوسیدن. یا رسول الله میونه این همه بچه ها چه امتیازی داره که او رو میبوسی؟ فرمود یه روز دیدم این بچه داره با حسینم بازی میکنه، دیدم خاکای زیر پای حسینم رو بر میداره، به سر و صورتش میریزه، چون حسینم رو دوست داره منم دوستش دارم. یا رسول الله معلومه گله کاری، اما حسین تو رو دوست داری. روایت دیگه داره روز پیغمبر خطبه می خوندن، ابی عبدالله وارد مسجد شدن، می دویدن طرف منبر، پای ابی عبدالله گرفت به حصیر مسجد، ابی عبدالله افتاد رو زمین شروع کرد گریه کردن، تا افتاد رو زمین شروع کرد گریه کردن، پیغمبر خود را از عرشه منبر به زیر انداخت، حسین رو بغل گرفت، دست کشید به بدن ابی عبدالله، حسین من رو زمین افتادی بابا، جاید آسیب ندید بابا. هنوز که براتون روز نخوندم، هنوز که مصیبتی نخوندم، اما روز عاشورا سوار ذوالجلال خود رو معرفی میکرد، الابن رسول الله، الابن فاطمت الزهرا، یه سنگ تراشیده به پیشونیش زدن، می نویسن دامن عربی رو بالا بود خونای صورت رو پاک کنه، سپیدی قلب حسین ظاهر شد، یه تیر سشو به قلبش زدن. ارباب مقاتل می نویسد آقای ما هر چه کرد تیر از جلو بیرون بیار، نتونست عزیز زهرا خم شد، تیر از فوش بیرون بود، دیگه نمیتونه خودش رو ذوالجناح نگه داره، نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. میگم یا رسول الله حسین رو زمین
رو هستید رو زمین افتاد طاقت نیاوردی. اصحاب گفتن چرا اومدی از منبر پایین یا رسول الله؟ فرمود وقتی حسین رو زمین افتاد نمیدونن چه حالی به من دست داد. یا رسول الله میدونید چه شد؟ آقاتون حسین از بالای زلجلال رو زمین افتاد، خون از بدن رفه، به یمین و یسار ابی عبدالله متمایل می شد. چه کردن؟ آقا رو زمین افتاد، می نویسن یه نیزه به پهلوی حسین زدن. خدا را که در فنای حسینی عالم از این خوب تر فنای نداره. بسمک العظیم العظم عز لجل الاکرام بمولانا الحسين يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد مباني فرج مولاي مرا برطرف فرما اسباب ظهورشان بافيات فراهم فرما باقی مانده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما تتم عمر ما را در دوران ظهورشون تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشون عرضه مفرما ما را مشمول دعاهای سحر من بزرگوار قرار بده هرچه خیر از صدقه سرش بر ما نازل فرما هرچه شر از بهترامش از ما دور فرما اخلاق ما به خلق شریفش متخلق فرما گناهان ما به آبرویش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما جوانان ما رو در فناش از ما حسی محافظت فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع ازهام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مراحل زبل حقوق جمعری رحمت فرما عاطبه مرزا و لباسا فید بپوشا حسن خاتم مرمت فرما نبی والی